بهار و خزان به روز و شبان سر خوشانتون ز صبح ازل به شام ابد عاشقانتون
وکیلم بنده
با اجازه مادر و پدرم بله
یادم باشد حرفی نزنم که به کسی بر بخورد
گنجینه زندگی من این سینه پر محبت تو از فقر ظاهر نیم دلگیر این سینه گنجینه غم تو
شاعر تو میشویم خیال تو یعنی حکومت دوست باور کنید
اینجا ایران است سرزمین عشقهای جاودان عشقهای عبید
برکشم به آسمان در آرزوی وصال تو چون کنم که دل کند روز و شب بهانه های خیال تو
خدایا جهان پادشاهی تو راست ز ما خدمت آید خدایی تو راست با نام و یاد خدای خوب و بزرگ و بخشنده و مهربان عرض سلام و ادب و احترام به پیشگاه شما ملت بزرگ ایران خیلی خوشحالیم که از گلبرگ به شما سلام میکنیم خدمت گلبرگی های عزیز و نازنین عرض کنم که گلبرگ یک ساله شد این خبر خوبی است که امروز قصد داشتم تا خدمتتون عرض کنم 52 هفته پیش در 13 تیر ماه 1387 ما اولین بار از برنامه گلبرگ به شما سلام کردیم و خدا رو شکر با گذشت 52 هفته امروز میتونیم 46مین برنامه گلبرگ رو تقدیم حضورتون کنیم و برای 46مین بار از گلبرگ به شما سلام و برای شما آرزوی توفیق و سعادت و خوشبختی کنیم در تمام این 46 برنامه مهمان گرانقدر و عزیز داشتیم جناب آقای دهنوی که گلبرگ رو شما به نام و چهره ایشون میشناسید. آقای دهنوی سلام میکنم به شما و متشکرم که این هفته هم با ما همراهید.
خواهش میکنم. علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم از حضرت عالی تشکر میکنم. همچنین خدمت بینندگان خوب برنامه هم عرض ادب و سلام و احترام دارم. از خدای بزرگ میخوام ان شاءالله کمک کنه امروز هم گفتگوی خوبی داشته باشیم.
بله ما امروز هم در خدمت شما هستیم. سوالاتی رو از بین پیامک ها و تلفن ها و ایمیل های شما انتخاب کردیم. که حتما مطرح میکنیم لطفا امروز هم با ما همراه باشید خب خدمت شما عرض کنم که ما هفته گذشته در مورد سوالات و مشکلاتی که عزیزان و جوانان میپرسیدن که باش مواجه هستن در ابتدای تشکیل زندگی صحبت کردیم و در مورد محور این مشکلات بعضی سوالات رو مطرح کردیم اگر موافق باشه در همین زمینه سوالات جدید دیگری مطرحه البته فکر میکنم بعضی از این سوالات برای سالهای پس از آغاز زندگی با گذشت چند سال از زندگی و آغاز زندگی رسمی زناشویی باز هم ممکنه وجود داشته باشه لذا من دعوت میکنم همه مزدوجین عزیز بیننده برنامه امروز باشن سوالات هم سوالات جدی است که امروز به اونها رسیدیم و میخواییم در موردشون صحبت کنیم آقای دهنوی از پیش شماری 916 سوالی مطرح شده لحن این سوال خیلی چون جالب بود من عین لحن سوال رو میخونم خدمتون گفتن تو رو خدا کمکم کنید ازدواج کردم و بعد از عقد فهمیدم که پدر شوهرم معتاده حالا باید چیکار کنم
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین خب این تقریبا سوال شاید بیشتر جنبه حالا ازدواجی داشته باشه گرچه حالا فرمودن ما عقد هستیم عقد کردیم اما این سوال و شاید مشابه این سوال در دوران قبل از ازدواج هم مطرح بود لذا من یه جوری جواب عرض میکنم که برای عزیزان مجرد هایی هم که میخوان ازدواج بکنن و مدت ها دارن پیامک میدن و یه تقاضا میکنن که ما یه مقداری هم به اونا توجه بکنیم، تقریبا یه جوری جواب بدم که اون عزیزانم که میخوان ازدواج بکنن ایشالا مورد استفادهشون قرار بگیره. ببینید عزیزان، ما خب تو بحث ازدواج گفتیم که شما باید دقت کنید در ازدواج، چشاتون رو باز کنید، عجله نکنید، شتاب زده عمل نکنید، تحقیق کنید. این چیزیه که من خطابم به مجرداست که این کار رو بکنید که بعدا دچار مشکلاتی از این دست نشید. الان این خانم محترم میفهمند که من ازدواج کردم و الان مواجه شدم که پدر همسرم و پدر شوهرم معتاد هستند. خب اگه شما خانواده ای هستید اصیل، خودتون اهل این مسائل نیستی که قاعدتا اینجوری هم نشون میدید، این طور خدایی که گفتن معنا و مفهومش اینه که خانواده محترمی هستن، خودشون برادری پدری کسی اینجور مشکلات رو ندارن، لذا خوب دوست داشتن با یه خانواده ارتباط برقرار کنن و ازدواج بکنن که اون خانواده هم چنین مشکلی نداشته باشن و الان مواجه شدن. خب شما باید در دوران نامزدی به همون تعریف حقوقیش که عرض کردیم از لحظه خواستگاری تا زمان عقد که در حقیقت فرایند خواستگاری شکل میگیره، شما باید اون موقع دقت میکردید، ولی ظاهرا حالا دقت نکردید، شتاب زده عمل کردید، تحقیق نکردید. این جور چیزا آی آرپنایی چیزایی نیستش که مخفی بمونه.
بله.
مگه اینکه حالا اون آقا پدر اونقدر لاپوشونی کرده که اصلا هیچ کی خبر نداره. خب اگر اینجوری باشه که اصلا مشکل هم خیلی کمتر میشه.
تحقیق رو جدی میگرفتن به احتمال خیلی زیاد میتونستن برسن به این مطلب.
همینجوره واقعا، اگر تحقیق جدی گرفته میشد میتونستید برسید، اما حالا این اتفاق نیفتاده و شما ازدواج کردید، عقد کردید و الان مواجه شدید با چنین مسئله‌ای. اگر همسر شما همسر خوبیان و ظاهرا هم اینجوری نشون میده چون چیزی از همسرشون نفرمودن، شوهر شما شوهر خوبی هستند، شرایط مطلوب رو دارن و این خانواده هم شرایط مطلوب نسبی رو دارن از جهات دیگه و تنها اشکال همینه که پدر همسر شما معتادن، به نظر من اینجا جای تردید نیست و خدای نخواسته وسوسه برای جدایی نشید، به جهت اینکه خیلی اثر مستقیمی نمیتونه به زندگی شما داشته باشه. حتی من عرضم اینه که باز مشابه این سال، شاید نمیدونم هفته‌های قبل بود، نکته ای رو عرض کردم به شما سرور بزرگوارم، عرض میکنم که حتی اگر شما به روی خودتونم نیارید و کریمانه از کنار این قضیه بگذرید خیلی بهتره، بالاخره اونا این مشکل رو دارن. اگر شما چیزی بهشون نگید، همون رفتار کریمانه ای که من روایتم هفته قبل گمان میکنم خوندم، من اشرف اخلاق الکریم تقافله اما یعلم، از شریفترین اخلاق انسان با کرامت آدم بزرگوار اینه که تقافل میکنه از اون چیزی که میدونه. اگر شما حتی به روشونم نیارید، محبت همسرتون قطعا چندین برابر نسبت به شما میشه، محبت این خانواده بیشتر میشه وقتی ببینن بالاخره شما مواجه شدید و به روتونم نمیارید و اشکالی نمی کنید، قشقرق را نمی دازید، گله نمی کنید، شکوه نمی کنید، محبت اونها هم بیشتر میشه. احتمالا نوع فشارهایی که حالا به طور معمول تو زندگی ها هست از طرف خانواده شوهر یه جور، از اون طرف یه جور، این فشارها کمتر میشه. به نظر من شما حتی به رو خودتونم نیارید. اگر شما خانم محترم دغدغه دارید و نگرانید که پدر شوهر شما، بالاخره ما چقدر تأکید کردیم در بحث ازدواج که عزیزان شما میخواید ازدواج کنید، خانواده طرف رو هم ببینید کیه. چرا؟ چون در ایران فقط دو نفر با هم ازدواج نمیکنن، خانواده هم با هم ازدواج میکنن. ببینید خانواده طرف کیه. چرا یادمه تأکید میکردم که به جهت اینکه پدر این آقا میشه پدر بزرگ فرزند شما، مادر او میشه مادر بزرگ فرزند شما، برادر او میشه عموی فرزند شما، از اون ورش هم هست. گفته بودم دقت کنید. الان اگر دغدغه داشته باشن، همون دغدغه‌ای که ما گفتیم و نگرانی که خب بالاخره این پدر شوهر من، آن پدر بزرگ بچه من میخواد بشه، ایشون معتاده، نکنه بعد چون اثر الگویی هم داره، خیلی بچه ها پدر بزرگ هم دوست دارن، اگر یه همچین نگرانی دارن دو حالت داره. اگر این پدر در حقیقت پدر شوهر لاپوشونی میکنن، آدم محترمی هن، خودشون حتی جلو اعضای خانوادهشون هم مصرف نمیکنن، حالا به شکلهای مختلف یه جوری دارن وانمود میکنن که حتی دیگران هم خبر ندارن، جوری وانمود میکنن شما مثلا نمیدونید و بنام دارن بر این که شما خبردار نشید، خب این دیگه چه اثر منفی الگویی؟ این دیگه اثر منفی نداره بر فرزند شما. و اگرم نه، حالا از اون تیپی هستن که خیلی دیگه مقید به این لاپوشونی ها و اینا نیستن،
عملا دارن استفاده میکنن، در دید دیگران ممکنه فرزند شما ببینه، خب اونجا دیگه شما باید یه مقدار بیشتر پشتوانه فرهنگی بدید. و مدیریت روابط، این خیلی مهمه، بحث تنظیم روابط که آن خیلی براش حالا حرف دارم در آینده، چون ما مشکلات از این قبیل مواجه خواهیم شد و خواهیم گفت که شما باید حالا تنظیم کنید روابطتون رو و یه مدیریت ارتباطات در حقیقت داشته باشید. چاره ای نیست اینجا رابطه های مقداری کمتر بشه، البته از حد به حد قطع رحم نباید برسه، ولی ارتباطات کمتر بشه تا اون اثری که شما احتمال میدید به حد اقل برسه.
ولی باز هم اینجا جدایی رو توصیه نمی کنم.
من قطعا توصیه نمی کنم
برای کنترل کردن این موضوع.
همینجوره. من واقعا بنام بر این نیست در این مورد. ما یه جاهای های آرپنایی واقعا میرسیم محکم هم میگیم جدا شید. البته حالا ما بنامون در برنامه این نیست توصیه کنیم هیچ وقت. ببینید بنامون نیست به جای شخص تصمیم بگیم.
موارد حادی وجود داره که اونها اشاره میکنیم.
اشاره میکنیم.
ولی این جزء اون موارد حاد نیست.
نیست. بله.
راه دهنوی خانواده هم خیلی میتونن موثر باشن. یعنی الان خانواده دختر خانم مثلا میتونن دو گونه رفتار داشته باشن، یه رفتار حمایتی و آرامش بخش در راستای تحکیم روابط خانوادگی این زوج، یا اینکه اینا خودشون دامن بزنن به این مشکل،
آتش بیاره معرکه بشن.
فکر کنم یه جمله هم باید خطاب به خانواده دختر خانم بفرمایید که بالاخره
بله اینا دیگه ببینید واقعا یک گروه دیگه میدونید اینا یه چیزای اجتماعیه و یک مجموعه دخیلن، همینطور که شما فرمودید کاملا روشن. اگر حمایت کنن، اگر کمرنگش کنن روحیه بدن، نقاط مثبت این خانواده رو بگن به فرزند، ولی اگه به قول شما بیان از اون برم تحریک کنن و مشکل ایجاد کنن، ته دل ایشون رو خالی کنن، معلومه ایشون به شدت دچار مشکل میشن.
خیلی متشکرم از شما آقای دهنوی. از پیش شماره 937 سوالی داشتیم در ارتباط با وسواس، از تعبیر وسواس شدید هم البته استفاده کردن. خاطرم هست که قبلا یک دو بار راجع به وسواس انواعش و حتی تو مسائل پیش از ازدواج مفصل راجع به این موضوع و تأثیرش در زندگی صحبت کردیم. فرمودن که خانومم وسواس شدیدی در آب و آبکشی دارد و میگوید به علت اضطراب در دوران عقد است و اگر برویم سر زندگیمان خوب میشوم، آیا درست است و اگر عروسی کنیم مشکلمان حل خواهد شد؟
همینطور که شما فرمودید ما مشابه همین سوال رو هم اون موقعی داشتیم که بحث ازدواج رو داشتیم. لذا این سوال هم باز جوابش به درد عزیزانی که مجرد هستن میخوره یه جورایی. من البته سعی میکنم مخاطبم الان کسی باشه که ازدواج کرده، چون این عزیز و بزرگوار آقای محترم ازدواج کردن الان، ولی یه جوری عرض میکنم که به درد عزیزان مجرد هم بخوره. ببینید وسواس یک اختلال استرابیه، در مجموعه اختلالات استرابی طبقه بندی میشه، یک اختلال استرابیه، یعنی منشأش استرابه. البته علل دیگه هم داره ها، اینا رو ما میرسیم و عرض خواهیم کرد، حتی منشأ ژنتیک و زمینه ژنتیک هم داره. یک اختلال استرابیه، منشأش استرابه. اگر این خانم محترم الان در ابتدای راه وسواسن، هنوز نهادینه نشده، تبدیل به یک اختلال نشده، بله این حرف درسته، ابتدای راه باشه این حرف درسته، چون اختلال استرابی منشأش استرابه. ایشون الان که در دوران عقد هستن استراب دارن، استرس دارن، میگن آقا ما از این مرحله گذر کنیم، دوران عقد گذر کنیم، بریم وارد زندگی رسمیمون بشیم، سرمنشه از بین میره، علت از بین میره، استراب من از بین میره. خب استرابم که از بین میره، اون رفتارهای وسواسیم هم از بین خواهد رفت. اگر در ابتدای راه باشن این حرف درسته، البته چون رفتارهای وسواسی دارن نه اینکه کاملا از بین بره، ولی نیازی در این مرحله به روانپزشک و دارو درمانی ندارن. من استراب ها استرس ها از بین بره، وارد زندگی رسمی بشن، از اون برم مشاور بهشون کمک بکنه، چون حتی در همین حد هم باز نیاز به مشاوره هست. معمولا ما افرادی که در این مرحله هستن شیوه هایی داریم برای حل مشکل، مثلا یه شیوه ای داریم گفتمان درمانی، البته این تعبیر خود من ها، هیچ جا توی منابع همچی چیزی نیست، گفتمان درمانی حالا من اسمشو گذاشتم خودم، گفتگو میکنیم با طرف یه مقدار راجع به اصل وسواس، اصلا وسواس چیه، منشأش چیه، خود این که الناس و اعداء و ما جهلو، انسان ها دشمن نادونی هاشونن، وقتی بفهمن داستان چیه، مطلب چیه و حتی این که قابل درمانه خیلی اثرگذاره، گفتگو میکنیم، گفتمان درمانی. یه شیوهی داریم مذهب درمانی، از مذهب میگیم، از دین میگیم، نظر دین رو راجع به وسواسی میگیم، راهکارهایی که دین جلو پا گذاشته، از کار آیات اینایی که عرض میکنیم، راجع به احکام، چون گاهی جهل به احکامه، مثلا واقعا طرف نمیدونه این آب و آبکشی جهل به احکام ممکنه حتی باشه، ما این مشکل رو با احکام دینی که عرض میکنیم از بین میبریم. بعد رفتار درمانی داریم، یه حساسیت زدایی منظم یا قانونمند داریم که راهکار خیلی جدی و خوبیه، یه شیوه مواجهه و پیشگیری از پاسخ داریم و بعد خوگیری، مرحله خوگیریه که اینا رو بعد توضیح خواهم داد. الان نمیخوام خیلی وارد جزئیات بحث وسواس بشم. ما قاعدتا وارد مسائل زناشویی که بشیم از این سوالات زیاد خواهیم داشت که آقا من الان زندگی کردم، دو تا بچه دارم، شروع کردیم ها زندگیمونو، دو تا فرزند دارم، الان همسرم وسواس دارن یا خودم وسواس دارم، چه کار کنم؟ ما راهکارهای زیادی داریم، همین راهکارا رو ایشالله من پروبال خواهم داد و خیلی کاربردی عرض میکنم که بتونیم ایشالله بهشون کمک بکنیم. پس ببینید اگر در این مرحله است و حتی مشاور میتونه شیوه‌های کسب آرامش، ریلکسیشن، مدیتیشن، تنفس عمیق، ایجاد آرامیدگی، کشش عضلانی، حتی یوگا اینا رو یاد بده، آموزش بده و ما این کار رو میکنیم تا طرف بتونه با این شیوه ها آرامش پیدا کنه. حتی یه سری خوراکی هایی که آرام بخشن اینا رو هم توصیه میکنیم که میتونن آروم بگیرن. این اگر در ابتدای راه باشن. حالا ببینید فرمودن من اگر ما وارد زندگی بشیم مشکلمون حل میشه. خب اگر اینجوری باشه این حرف درسته، اما اگر نه، الان دیگه از مرحله ابتدایی وسواس گذشته، ساعات متمادی رو این خانم محترم مشغول آب کشی هن. حالا یا مثلا بحث استحمام، طهارت دست و صورت شستنه یا لباس شستنه، ساعات متمادی و دیگه تبدیل به یک اختلال شده. اگر واقعا تبدیل به اختلال شده باشه یک معضل پیچیده روان پزشکیه دیگه. با این که ما بریم سر زندگیمون مشکلمون حل میشه، نه، این اینجوری نیست دیگه. در این مرحله حتما باید درمان بشن و من توصیه‌ام اینه به این خواهر بزرگوار که برای اینکه مشکلاتی بعدن تو زندگیتون ایجاد نشه، قبل از ورود به زندگی مشترک برید و خودتون رو درمان بکنید. چون اگر این درمان نشه بعد مشکلات داره واقعا تو زندگی، یه سری مشکلاتی برای خود شما اصلا ایجاد میکنه، مشکلات فردی و اجتماعی، مثلا شما رو دچار استراب میکنه. خود اصلا وسواس جالبه ها، وسواس اختلال استرابیه ولی خودش یه اختلال استراب رو هم ایجاد میکنه. بنده خدا خیلی تحت فشاره، دچار استراب میشید خودتون، خدای نخواسته ممکنه دچار افسردگی های حاد بشید، اعتماد به نفستون رو از دست میدید، بعد جمع گریز میشید. چون اینایی که وسواس دارن تو جمع خیلی براشون سخت جمع گریز میشید، برای خودشون چقدر مشکلات داره و برای دیگران، برای همسرشون، برای این بزرگواری که الان سوال کردن چقدر مشکلات ایجاد میکنه. کمترینش اینه که حق و حقوق شوهرشون رو نمیتونن رعایت کنه، چون کسی که ساعات متمادی مشغول آب و آب کشیه، خب اون طبیعی هستش که نمیتونه حقوق مردش رو رعایت بکنه. و چون این اختلال وسواس اجباره، این اسمش اصلا میگن اختلال وسواس اجبار. چرا میگن اختلال وسواس اجبار؟ چون از درون یک نیروی هست که طرف رو وادار به تکرار میکنه. اگر جلوی رفتارش گرفته بشه عصبی میشه، واکنش‌های نامتعادلی از خودش نشون میده، توهین ممکنه خدای نخواسته به همسرش، به بچه‌اش بکنه، تهدید بکنه، بعد حتی خدای نخواسته در یک اون اوجش دیگه، حالا در اون مراحل خیلی شدیدش، یه سری حالات تهاجمی داشته باشه، حمله کنه، صدمه بزنه، حتی چقدر مشکل درست میکنه. لذا توصیه ما اینه به این خواهر بزرگوار و با این آقای محترم که حالا همسرشون این مشکل رو دارن، تشویقشون بفهمید وارد درمان بشن، درمان روانپزشکی، و بدونید که خوشبختانه وسواس درمان داره. حتی اگر منشأ ژنتیک داشته باشه، جالبه اینو خیلی‌ها نمی‌دونن، گمان می‌کنن که اگر دیگه حالا مامان منم اینجوری بوده، مادر بزرگم هم اینجوری بوده، حتی اگر منشأ ژنتیک داشته باشه قابل درمانه. روانپزشک میاد با دارو حتی میتونه ژن رو برگردونه به حالت نهفته‌اش، چون ببینید ژن نهفته است، در بعضی ها بروز پیدا میکنه که معمولاً هم استراب، یه شوک وارد میشه به طرف، آتش زیر خاکستر میاد بیرون و روانپزشک میتونه با دارو این ژن رو دوباره برگردونه، جالبه، نهفتش کنه و مشکل رو برداره. معمولا هم آقایون دوستان روانپزشک ما فلوکسیتین، فلوکسامین تجویز میکنن. اینا یه داروهایی هستن که روی ناقل عصبی سروتونین اثر میذارن، بعد یه حالت آرام بخشی هم دارن، در کنارش هم یه سری آرام بخشی تجویز میکنن و به مرور آروم آروم درمان میکنن وسواس رو. اما متاسفانه مشکل خیلی از خانم ها و آقایونی که این مشکل رو دارن تن به درمان نمیدن. عزیزان این اشکال داره. چرا وحشت میکنید در روانپزشک؟ واقعا درمان روانپزشکی وحشت نداره. اقدام بفرمایید. بعضیشون شاید گمانشون اینه که عذر میخوام طولانی شد من آخرین جملات رو عرض کنم، وابستگی ایجاد میکنه. نه، دارو وابستگی ایجاد نمیکنه. این داروهای وسواس وابستگی ایجاد نمیکنه. البته چرا عوارضی داره، مثلا دهان خشک میشه، ممکنه حالت تهوع ایجاد بکنه، حالت عضو میخوام یبوست ایجاد بکنه، عضو میخوام در مواردی اسهال مثلا ایجاد بکنه، عضلات درد بکنه، خواب آلودگی مثلا پیش بیاره.
اینا خیلی بهتر از اون وضعیت پیشین
حتماً اختلالی در کارکرد جنسی حتی یه مدت ایجاد بکنه، ولی به هر حال ما همونطور که فهمیدید دفعه افسد به فاسد می‌خوایم بکنیم. قطعاً از اون آثار و اینا خیلی بهتره، گذشته از اینکه بعد از چند هفته معمولاً بدن خودش رو هماهنگ می‌کنه و این عوارض یا کاملاً از بین میره، مقدار زیادیش از بین میره. لذا من توصیه‌ام اینه به این خانم محترم که اقدام بفهمید برای درمان، قبل از درمان وارد زندگی زناشویی نشید. حالا اگر یه وقتی واقعا میخواستن این آقا، یعنی خانم تن به درمان ندادن و این آقا میخوان با این وضعیت وارد زندگی زناشویی بشن، این بزرگوار آقا باید یه روحیه ویژه آی آرپنایی داشته باشن. اگر آدمی باشن خشن و قدرت خلاصه انفعال نداشته باشن، آدم منفعلی نباشن، انعطاف پذیر نباشن، خیلی تو زندگی دچار مشکل میشن. بعد آدم مهربونی باشن، تحمل کنن، مدارا کنن که حداقل در همون سطح نگرش دارن. خشونت، غضب، تهدید، تهدید به طلاق، داد و فریاد، قشقرق، خدای نخواسته برخوردهای فیزیکی، اینا بدونید قطعاً کار رو بدتر میکنه و حتی ممکنه 10 برابر مشکل این خانم رو بیشتر بکنه. اینم دقت کنید اگر میخواید وارد زندگی رسمی بشید، ببینید چه تیپ آدمی هستید، آخه میتونید تحمل کنید یا نمیتونید. من عذر میخوام ظاهرا خیلی جوابم طولانی شد، ولی چون بحث واقعا بحث مهمیه و خیلی درگیر متاسفانه هستن. 3% در دنیا مشکل وسواس رو دارن، یعنی از هر 100 نفر 3 نفر. خیلیه، بر اساس آمارها در کل دنیا از هر 100 نفر 3 نفر، یعنی 3%. بذار بیشتر من توضیح دادم که راهکارهایی بدیم خدمت عزیزان، که بیشتر نظرم اینه که ترغیبشون کنیم به درمان.
درست. بازه که 2 نکته فقط سریع بتون فرمان میزنیم. یکی این که به حال مطالبی که آقای دهنوی بیان فرمودن یک طیفی از مشکل بود و عزیزانی که شاید بخشی از فراموشات شما رو شنیده باشن، خصوصا این بخش‌های اینطوری شو، خیلی نگران هم نشن. بالاخره این مشکل شدت و ضعف داره، کم و زیاد داره. و نکته بعد این که یکی از شاید جدی‌ترین پیام‌های برنامه گلبرگ در طول 1 سال اهمیت موضوع مشاوره و دعوت به مراجعه به مشاور و نگران نبودن از این موضوع است. سریع تو فرمان می‌زنیم، پس از یک مکس تصویری باز می‌گردیم و خدمتگزار شما با ادامه برنامه گلبرگ خواهیم بود. بله، خدمت شما عرض کنم که یه تشکر اول داشته باشم از سروران ارجمند و بینندگان گرامی که در طول 1 سال گذشته یار و همراه همیشگی برنامه گلبرگ بودن. حدود 1.5 میلیون پیامک ما در طول این 1 سال دریافت کردیم از شما عزیزان که نشان از عمق توجه شما و اعتمادتون به برنامه گلبرگ داره. مجموع مباحثی هم که در برنامه گلبرگ ارائه میشه پاسخی است به سوالات شما و پیامک‌های شما که البته همش خوانده شده و دسته‌بندی شده و به مرور در یک بحث نظاممند داره مطرح میشه. از پیش شماره 911 عزیز بینندهی برای ما چنین نوشتن که در دوران عقد هستیم و فهمیدم که شوهرم وسواس فکری داره و نمیدونم که آیا میتونم با این وضعیت در کنار زندگی زناشویی کنار بیام یا نه، و به شدت در ازدواج با ایشون تردید کردم. خواهش میکنم منو از سردرگمی رها کن.
و وسواس فکری هم نوع دیگه ای از همون اختلال وسواس اجباره. اختلال وسواس اجبار 2 قسم میشه، یکی وسواس عملی، یکی وسواس فکری. وسواس عملی همین بود که الان فرمودید و من دیگه به طور کامل توضیح دادم. البته حالا سوال در مورد قبلی آب و آب کشی بود، اون باز یک نوع وسواس عملی. ما انواع و اقسامی داریم، مثلا توی حالا این تو نجس و پاکی این مورد قبلی ما بودن، اصلا نه یکی اصلا نجس و پاکی براش مهم نیست، شاید الله مثلا خیلی هم عرق مذهبی نداره، تمیزی خیلی همه جا برق بیفته، یا مثلا تو چک کردن توی بررسی قفل ها، حالا قفل در منزل، شیر گاز، شیر آب، اینا ممکنه باشه، اونم باز انواع مختلفی داره، ولی یه وسواس عملی داریم که توضیح دادم. این سوال مربوط به وسواس فکریه. وسواس فکری اول تعریف بکنیم که اصلا چیه؟ خطوره یه سری افکار بیهوده به ذهن که حتی گاهی شرم‌آور در مورد مقدسات، حتی فرقی هم نمی کنه مسلمون باشه مسیحی باشه، چون ما این مشکل تو مسیحی هم عجیب داریم، خدمتتون عرض بکنم که وارد ذهن میشه پی در پی و پیاپی مکرر و خود شخص هم اختیاری نداره، چون اختلال وسواس اجباره، از درون در حقیقت یک نیرویی وادارش میکنه به پذیرش این افکار، خودش اختیاری نداره و جلوش هم نمیتونه بگیره، به گونه ای دیگه میاد ذهن رو پر میکنه که به مسائل دیگه زندگی نمیتونه فکر بکنه. خب این حالا دیگه در جاهای مختلف خودش رو نشون میده، در همین بحث مسائل دینی و شرعی خیلی خودش رو نشون میده. همین مورد قبلی، خود آب کشی وسواس عملیه، یک کاری رو خانم انجام میدن اما فکر به این که آیا من پاک شدم، دستم پاک شد، آیا صورتم پاک شد، آیا غسلم درست بود نبود، نکنه آب چکه کرد، نکنه سرایت کرد، نکنه اون قسمتش رو نشستم، نکنه پشت، ببینید این نکنه ها، اینا وسواس فکری میشه با وسواس عملی، که متاسفانه در حدود 70% کسانی که وسواس دارن، اختلال وسواس اجبار دارن، هر دو با همه، یعنی هم وسواس فکری و هم وسواس عملی، به ویژه در همین موردی که من الان عرض کردم، مسائل شرعی. یه قسمت هم یه سری تصورات و افکار کفرآمیز حتی هستش که حالت توهین به مقدسات داره، مثلا خدای نخواسته نعوذ بالله مثلا خدا رو تشبیه به اجسامی میکنه، حتی در وجود خدا شک میکنه. حالا غربی ها مسیحی ها باز توی متونشون هستش که به شکلایی مثلا روی واژه گاد مثلا حساس میشن، اینو برعکس تصور میکنن که معنای خیلی بدی پیدا میکنه، تو این قسمت مشکل دارن. بعضیاشون روی احساس مثلا احتمال ایجاد خطر برای نزدیکانشون دارن که همش فکر میکنه بچهش رو میخواد خفه کنه، برادرش رو خفه کنه، بکشه، کسی رو هول بده، سرش رو زیر آب کنه، خفش کنه. گاهی راجع به دیگران فکر میکنه که دو نفر دارن با هم حرف میزنن، میگه که اینا توطئه قتل منو دارن، اینا میخوان منو بکشن، اینا سوء ظن مثلا ایجاد میشه که نکنه مشکلی براش ایجاد بکنن. حتی گاهی افکار خیلی غیر واقعی راجع به قرآن، مثلا حالا اون مذهبی یا فکر میکنه که قرآن در خطره، این کسانی میخوان نابودش کنن، این باید قرآن رو حفظ کنه. حتی یه سری اطلاعات خیلی بیهوده و پوچ رو مثلا به ذهن بسپره حفظ کنه، شماره پلاک ماشین ها رو مثلا دائم اینا رو حفظ میکنه، نام هنرپیشه ها رو مثلا حفظ میکنه. اینا ببینید مجموعه ای از افکاری هستن که هجوم میارن و خطوره به ذهن میکنن و یه همچه آدمی مبتلا به وسواس فکریه. خب این وسواس فکری هم مثل همون اختلال وسواس عملی، اینم مشکل داره.
آیده نبوز میخوام، من الان سوالی برای خودم پیش میاد، شاید برای بعضی از بینندگان هم این سوال به ذهن رسیده باشه، برای همین عرض میکنم. این خصوصا موارد اخیری که فرمودید، یعنی حفظ کردن شماره پلاک ها، حالا پلاک منازل یا برقرار کردن روابط بین اعداد مثلا پلاک های خودرو یا شماره تلفن ها، یا خصوصا بحث به ذهن سپردن نام افراد مشهور، مشاهیر و هنرمندان و ورزشکار، اینا همش وسواسه؟ یعنی هر کس که این کار رو انجام میده میتونه خودشو در معرض این خطر ببینه؟ یعنی باز یه توضیحی بده.
من توضیح دادم اول، عرض کردم. ببینید خیلی تعریفش مهم بود ها، خطور افکاری که اینایی که عرض کردم پیاپی مکرر و خدمت شما عرض کنم بی اختیار، بدون اختیار، اصلا خودش اختیار از خودش نداره و جلوش هم نمیتونه بگیره،
میخواد، نمیتونه متوقفش، این عذابش میده در واقع،
نمیتونه متوقف کنه. ولی نه، حالا یکی چه علاقه به نام هنرپیشه فرض کنید داره، اینا رو میخواد حفظ کنه، نه اگر اون شرایط نداره، این که وسواس فکری نیست. لذا اون تعریفش مهمه ها، با اون تعریفه که فرد میفهمه آیا خودش یا دیگری، همسرش وسواس فکری داره یا نداره. اگر اینجوری شد، خب اینم واقعا نیاز به درمان داره، مثل وسواس عملی که البته متاسفانه یه مقداری درمان سخت‌تر از وسواس عملیه. حالا این هم عجیبه، عزیزان روانپزشک معتقدن که درمانش مقدار مشکل‌تری، ولی درمان داره، درمان داره، اینا رو درمان میکنن. البته حالا تو مورد وسواس فکری عرض کردم یه مقداری کار مشکل‌تر هست، اما قابل کاملا درمانه. من توصیه‌ام اینه که وارد زندگی مشترک اگر میخوان این آقای محترم و بزرگوار که این مشکل رو دارن حتما مشکلشون رو حل بکنن. فقط یک نکته اجازه بدید اینجا عرض بکنم، اگر حالا به هر دلیلی این آقا نمیخوان، ببینید نکتهش همینا. چرا میگم قبل از ورود به زندگی مشترک حل بکنید؟ چون واقعا رو زندگی اثر میذاره. ببینید ایشون وقتی ذهنش دائم درگیر با افکار بیهوده این چنینی هست، خب به مسائل اصلی و اساسی زندگیش فکر نمیکنه، اصلا فکر نمیکنه، اون دیگه جایی برای اون نمیذاره. و حالا معلومه وقتی من و شما به مسائل زندگیمون فکر نکنیم، احساس مسئولیت هم نمیکنیم، به وظایفمون عمل نمیکنیم، غیر از اینکه حالا چون این حواسش دائم پرته، تمرکز حواس نداره، اگه اهل مطالعه باشه مطالعه نمیتونه بکنه، این حالا مشکلات رو هم داره، ولی مشکل اصلی و اساسیش اینه که نمیتونه به وظایفش عمل بکنه. لذا قبلش درمان بکنن. اگر حالا به هر دلیلی ایشون نمیخوان درمان کنن خودشونو و این خانم میخوان ادامه بدن، بدونن که کار سخته. باز ببینید همون تأکید ما که کارتون سخته، یعنی ما وظیفمون اینه در این برنامه آی آرپنایی بیایم اطلاعات بدیم، آگاهی بدیم به عزیزان، در حقیقت راه رو روشن کنیم، بدونن راه چقدر مشکلات داره، درجه مشکلاتش چقدره، که بتونن انشالله آگاهانه انتخاب بکنن.
بله متشکرم. یه تلفن هم ظاهرا تو همین فاصله وصل شده، اگر صدای بنده رو دارید من خدمتتون سلام میکنم. متشکرم که با ما تماس گرفتین.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت حاج آقا دهنوی و مدیر محترم.
خیلی متشکرم.
حاج آقا من و همسرم در دوران عقد هستیم، یعنی الان عقد کرده هستیم. همسر من زیاد ادعا میکنه که امام زمان علیه السلام رو میبینه و کلا ادعای عرفانی زیادی داره. میخواستم ببینم ما در آینده دچار مشکل نخواهیم شد با این طرز
فکرشون؟ خیلی متشکرم خانم از تماس شما. خیلی متشکرم. خداحافظ شما. خدا نگهدار. بفرمایید.
حالا ما باید ببینیم، من ازشون سوال نکردم چون دوست داشتم اصلا بهانه‌ای بشه که یه شقوقی رو عرض بکنم، که چون حالا این مورد یک مورد نیست، واقعا ممکنه مواردی از این قبیل باشه. بستگی داره حالا به تیپ شخصیتی همسر ایشون که چه جور آدمی هستن. اگر ایشون یه آدمی هستن بسیار با تقوا، پرهیزکار، صاحب مقامات عرفانی، اهل سیر و سلوک، اهل نماز شب، اهل دیدار، یعنی زیارت بهرال زیارتگاه های اهل بیت علیهم السلام و خلاصه اهل رعایت مسائل دینی و چنین ادعایی میکنن، خب این خیلی ما رو نگران نمیکنه. ادعا میکنن که حضرت آقای امام زمان علیه السلام رو رؤیت کردن و میبینن. البته حالا معمولاً اینا مواردی که اینجوری هستن، آدمای خیلی باصفا و نورانی که همه این شرایطی که عرض کردم معلوم نیست، حالا خود حضرت آقا رو ملاقات میکنن و میبینن، احتمالاً اوتاد اولیاء الله. من موردی حتی داشتم که میفهمیدم، من در جمع کلان یا آقای بسیار نورانی رو دیدم، سید بزرگواری که شال سبزی هم به کمر بسته بودن و بعد اومدن سراغ من و یک جمله‌ای رو به من گفتن، خیلی جمله قشنگ و پندآموز، خیلی آدم بسیار محترمی هم بودن، نورانی بودن و ایشون مثلا تلقیشون بود که حضرت آقای امام زمان علیه السلام بودن. رد نمی کنیم ما واقعا، چون میدونید که انکار نمی کنیم ما رؤیت رو و حتی ملاقات رو. اون چیزی که حالا مهمه و فرمودن اینه که اگرم کسی ملاقات میکنه و دیدار میکنه اعلام نکنه این رو. این دعوه علمای ما و بزرگان ما همین بوده، بزرگانی مثل علی ابن مهزیار که خب معروف هستن ایشون در دیدار و ملاقات حضرت آقا یا سید ابن مرحوم سید ابن طاووس رحمت الله علیه یا مرحوم شیخ مفید و بزرگانی از این قبیل، خب اینا دیدار داشتن، ملاقات داشتن ولی اعلام نمی کردن. حالا بر فرض که این آقای محترمی که با این نشانه ها رؤیت کردن و ملاقاتی داشتن و دیداری داشتن، نباید حالا اینو تو وقع کرنا کنن و به همسرشون بگن و به دیگران بگن، آن که را اسرار حق آموختن مهر کردند و دهانش دوختن. این بزرگان و علما نمی فرمودن. پس چطور دهنوی هم ما می دونیم به از یه جایی بالاخره درس کرده؟ خب اینا یارانشون نشانهایی رو دیدن، کنار آقا بودن یا مثلا در اون اطراف بودن، انقلاب درونی آقا رو اون لحظه دیدن، حتی در مولد نوری مثلا قرائنی نشانهایی و بعد مطرح کردن به آقا و آقام خب نمیتونستن که کذب بگن و بگن نه و انکار بکنن. فرمودن بله چنین چیزی هست، اما توصیه کردن که حق نداری به کسی بگی و مجاز نیستی به کسی بگیم، اگر بعد از مرگ، که معمولا اینا بعد از رحلتشون و مرگشون مطرح شده که دیدارهایی داشتن. حالا چرا همین رو هم به اون فرد میگفتن؟ خب به خاطر اینکه شیعه امید پیدا کنه، بدون آقا حضور دارن، وجود دارن، هستن، اصلا در بین مردم هستن، امکان رؤیتشون هست، امکان ملاقاتشون هست، که ناامید نشن. این اگر اینجوری هستن پس ما رو نگران نمی کنه. یه وقت نه، یه همچی آدمی نیستن همسر شما و مواردی از این قبیل، که این حالت رو ندارن، ولی یه آدم معمولی هستن و اون کمالاتی که عرض کردم ندارن، ادعا میکنن. خب بعید نیست شما خانم محترم خودتون آدمی هستید که مثلا زیاد علاقه به حضرت آقای امام زمان علیه السلام دارید و ایشون هم برای این که به شما نزدیکتر بشن، حالا دل همسرشون رو به دست بیارن، خودشون رو بالاخره تو دل شما جا بدن، دارن همچی ادعایی میکنن. این دیگه یه جورایی برای جلب توجهه. خب اینم نگران کننده نیست، فقط اگر واقعا چنین چیزیه یا عزیزانی الان مخاطب ما هستن که همچی موردی هست، خب ما طلب عرض میکنیم، تقاضا میکنیم اگر خودتون رو تعدیل کنید اون خانم محترم یا آقایی هستن الان این روحیاتو دارن، خانم میان ادعای دیدار میکنن به اینجا کشیده میشن، خودشون رو تعدیل کنن. اینم نگران کننده نیست. اون چیزی که الان این خواهر بزرگوارم رو شاید یه دغدغه‌ای درشون ایجاد کرده یا شاید حالا ایشون این دغدغه رو نداشته باشن، دیگران این دغدغه رو داشته باشن، اینه که نکنه این یک اختلال باشه، نکنه این یک اختلال روحی روانی باشه. این ممکنه، ما رد نمی کنیم ما، اما کلی قرینه و نشانه کنارش میخواد. مثلا ممکنه این آقا ادعا میکنه، مکررم ادعا میکنه، ادعای ملاقاتم داره، ادعای دیدارم داره، به بعد کنارش رفتارهای عجیب غریب از خودش نشون میده. مثلا میگه که آقا به من یه مدتی غیبش میزنه، مثلا مدتی اصلا خانومش رو نمیبینه، بعد که بعد از مدت ها میبیننش میگن کجا بودی چی بود، میگه که حضرت آقا فرمودن که من باید برم خلاصه طولاک خودم فعلا باشم یا مدتی از اجتماع دور باشم، یا میگه که آقا فرمودن تو انتخاب شده ای جزو اصحاب قطعی من هستی بدون تردید، یا مثلا فرمودن که تو باید مدتی از همسرت جدا بشی. بعد حالا کنار اینم یه سری رفتارهایی باز ممکنه دیده بشه، گاهی مثلا آروم حرف میزنه میگه که اینجا شنود گذاشته دشمن، مثلا دشمنان آقای امام زمان علیه السلام اینجا میخوان یه اطلاعاتی از من بگیرن، من اطلاعاتی دارم. ببینید رفتارهای از این دست که قبلا من راجع به عدم تعادل روحی روانی چیزایی رو یادم تو بحث ازدواج گفته بودم که مثلا طرف توقف فکرم داره، یه وقت حرف میزنه یه دفعه همطور وای میسته ادامه نمیده، یا مثلا یه حرفایی میزنه که یه سوالی ازش میشه میره میپیچونه میره دور میزنه بعد آخر جواب طرف رو نمیده. اگر اینجوری باشه، ببینید بازم تاکید میکنم ها، با مجموعه این شرایط بله این واقعا ممکنه یک مشکلی باشه، اختلال روحی روانی باشه، عدم تعادل روحی. این موارد رو من توصیه میکنم حتما مشاوره داشته باشن، این موارد با مشاوره خیلی روشن میشه. اگر این خانم محترم هر کسی که چنین موردی داره، حالا موردیشون این نبود، شاید هم انشالله مورد اول بوده باشه یا مورد دوم، اگر چنین موردی بود، ما توصیه‌مون اینه که شما مراجعه داشته باشین به مشاوری، مشاور آگاه. مطمئن باشید اگر مشاور آدم فنی باشه و کارکشته باشه، 10 دقیقه بیشتر هم نیاز نیست، تو 10 دقیقه واقعا میفهمه که این آقا تعادل روحی دارن یا ندارن.
خیلی متشکرم آقای دهنوی. یک موضوع دیگری که مایه نگرانی بعضی از بینندگان بود و سوال پرسیدن، بحث عدم حفظ تعادل در زمان عصبیت و عصبانیت. مثلا از پیش شماره 913 بیننده گرامی و سه شماره آخر 345 فرمودن در دوران عقد متوجه شدم که وقتی شوهرم عصبانی میشه حالت عادی نداره، بگونه این که داد میزنه، وحشت تمام وجودم رو فرا میگیره و گفتن که اگر با ایشون وارد زندگی مشترک بشن مشکل برام پیش نمیاد.
خب اگر ببینید صرفا داد زدن باشه، این ما رو نگران نمی کنه، حتی عصبانیت های موردی، چون همه آدم ها به حال دارن یه وقتی عصبانی میشن دادی میزنن، این خیلی نگران نمی کنه. البته خوب نیست، همین مقدارش هم خوب نیست توی زندگی اگر باشه.
حالا خب خوستن که دهنوی در دوران عقده یه کمی نگران کننده تر نیست، چون معمولا اینجور چیزا در دوران عقد کمتره، با ورود به زندگی ممکنه تشدید بشه بیشتر.
معمولا رعایت حال همدیگر رو به خاطر اون شدت عواطف میکنن، لاپوشونی میکنن بالاخره، مگر اینکه اون شقی باشه که میخوام عرض بکنم، بعیدم نیست اون شقی که من میخوام بگم باشه، ولی حالا من عرض میکنم در مجموع بدونید، من میخوام آخه ما میخوایم مرز حالات مشکلات رفتاری رو از اختلالات روحی روانی میخواییم جدا کنیم، اینجا یکی از کارامون همین این مرزها رو مشخص کنیم که افراد بتونن واقعا برای زندگیشون تصمیم بگیرن. اگر نه عصبانیت های موردی و داد زدن های موردی، خب اینا یه عواملی داره، بالاخره فشار کاره، حالا اونجا هم خانم پیله کردن، یه خواسته ای دارن، اون هم الان در توانش نیست.
حتی عوامل محیطی مثلا گرمای هوا تو بعضی شهرها میتونه موثر باشه، در
گرمای هوا، آلودگی های صوتی، فشار کار، خیلی چیزا. حالا به همه اینا میرسیم، ما برای همه اینا حرف داریم و خیلی سوال شده، من تو پیامک ها همه اینا رو دیدم که هست و داریم به مرور ان شاء الله میرسیم. خب اگر این باشه اینم خوب نیست، ولی ما براش توصیه های حالا داریم، این نگرانمون نمیکنه. اما اگر نه، طرف داد و فریاد میکنه زمان عصبانیت و یه نشانه هایی هم کنارش هست، باز من اینو به عزیزان مجرد هم عرض میکنم، امروز این سوالات که داره مطرح میشه تقریبا یه دو جنبه داره، یعنی هم برای عزیزانی است که وارد زندگی شدن، یعنی به این معنا که دوران عقد و الان واقعا تردید کردن مثل ایشون که میخوان تصمیم بگیرن، پاسخ ها به درد عزیزان و بزرگواران که دوران مجردیشون هم هست و میخوان ازدواج کنن و دوران نامزدیشونه، به خواستگاری خانم میرفتن، این نشانهایی که میخوام عرض بکنم میبینن، یا خانم این آقا رو در این آقا در خواستگاریشون این نشانها رو میبینن، دقت کنن. شما دیگه وارد ازدواج نشید با اون شخص اگر این نشانهایی که عرض میکنم، که بعد این مشکل ایجاد نشه. حالا این طفلکی الان عقدم کردن و مشکل دارن، زمان عصبانیت چشاش قرمز میشه، بعد رنگ چهرش تغییر میکنه، نفس نفس میزنه، به شدت تپش شدید قلب داره، دستش میلرزه، حتی در مواردی بدنش میلرزه، بعد هر چی گیرش میاد دم دستش پرت میکنه، اصلا خودشو میزنه، با کله تو شیشه میره، موش رو میز میزنه و دیگری رو میزنه، اصلا حمله میکنه، میزنه بنده خدا رو. اگر این نشانه ها باشه، و عجیب هم هست که بعد از مدتی اصلا حالت کاملا معلومه غیر عادیه،
بعد پشیمان میشه،
و پشیمان میشه، بله، و بعد از 10 دقیقه رو من به شدت پشیمان میشه، حتی من مورد داشتم که میاد گریه میکنه و میگه ببخش من دست خودم نبوده، میدونه ولی واقعا هم دست خودش نیست. اگر چنین چیزی باشه، این اختلال در سیستم عصبیه، حتما من جدا تاکید میکنم این مورد رو که قبل از ورود به زندگی مشترک حتما باید درمان بشن. حالا چرا پیش میاد؟ ما تا حالا اینو نگفتیم، اینو کات که عرض کردم یادم تو بحث ازدواج گفته بودیم، اما اصلا چرا اینجوری میشن بعضیا؟ خب این علت داره، یا هیجانات شدید دوران بارداری مامان این آقا بوده، مادر ایشون در دوران بارداری به شدت هیجان داشتن، به جنین منتقل شده، یا تشنج شدیدی در دوران کودکی داشته، یا سرش موقع تولد خدای نخواسته به جایی خورده، مثلا صدمه‌ای خورده، یا فرض بفهمید سر شقیقه‌ای یا گیجگاهی داره، یا یه دمل یا آبسه مغزی داره، قسمتی از مغزش چرک داره، یا اصلا یه آسیبی به دستگاه مرکزی اعصاب مثلا رسیده. ببینید این چیزا ممکنه باشه، همه اینا متخصص، بله بله بله، اینا فیزیولوژیک بیشتر، و البته عصبی در مواردی که حالا تشنج، مثلا اگر تشنج شدید در کودکی باشه روانپزشک، آسیب دستگاه مرکزی اعصاب باشه کار روانپزشک متخصص اعصاب و روان.
ببین اون چیزی که در تداول عامه ما بهش میگیم فلانی عصبیه، یعنی بیش از حد، شاید اصلا مشکل فیزیولوژیک هم نداشته باشه، اما خیلی عصبانیت شدیده، یعنی غیر قابل کنترل
و غیر عادی.
همینه
دیگه، ببینید اینا، بله اینه، و همین نشانه ها رو داره. البته باز خودتون هم فرمودید تو بحث قبلی، این مقوله به تشکیک آ درجه ایه، حالا یکی کمتر یکی بیشتر،
درست.
اگه مثلا سر به جای خورده باشه حین تولد، یا فرض بفرمایید اون دمل یا آبسه مغزی باشه، یا سر شقیقه یا گیجگاهی باشه، اینا متخصص مغز و اعصاب. حتی گاهی اختلال هورمونیه، مثلا پرکاری تیروئیده، این غدد درون ریز، خب اینم کار متخصص غدده، اینا رو مراجعه بفهمن این عزیز حل کنن، هم به خودشون من عرض میکنم و توصیه میکنم، هم به همسر محترمشون، که اینجا شما جدی باشید. چون ببینید بحث اینه که این بنده خدا هم به خودش لطمه میزنه واقعا، هم به دیگری، به شما ممکنه لطمه بزنه، ایشون به خودش هم طفلکی لطمه میزنه. چطور؟ همین خودزنی ها، ما مورد داشتیم که اصلا سر و کلش رو کبود کرده، خودش تعجب کرده اینجور با شدت خودش رو زده، خودزنی ها، بعد توی جامعه، تو موقع رانندگی، توی سر کار، با هم کار، با شهروند، درگیری، دعوا، کتککاری، حتی کار به اینجا میکشه. خدمت شما عرض بکنم که واقعا دچار استراب میشه، مشکل براش برای خودش ایجاد میشه و بعد برای دیگری. خب شما ببینید این روحیات ممکنه حتی خطرساز برای دیگران باشه، تحملش برای دیگران سخته. یعنی واقعا من با اینکه خب یه آقا هستم، وقتی صحنه های اینجوری میبینم من وحشت میکنم. خب ما مرد هستیم وحشت میکنیم، چه رسد به خانومی که روح لطیفی داره،
خانه.
و تو خونه و تو خونه حالا وقت تو خیابون آدم میبینه ولی غیر نگاه میکنه رد میشه ولی حالا تو خونه زن با این روح لطیف این که فرمودن ببینید داد میزنه من وحشت میکنم، خب حق دارن واقعا خانوما وحشت میکنن، لذا بدونین سعی بفرمایید قرار رو بر این بذارید درمان بشن و اینا درمان پذیرم هست. باز اینجا مشکل به هر حال توی این اختلالات عرض کردم کار متخصص و متخصصان میتونن حل کنن، میتونن درمان بکنن. اگر یه وقتی بنا بود واقعا ادامه بدید، باز همون عرض من، ببینید آینده رو خواهر بزرگوار، ببینید که برای راه سختی در پیش دارید و مشکلاتتون زیاد میشه.
خیلی متشکرم. یه سوال دیگر هم مطرح میکنم، فرمودن که از پیشماری 917 برای ما پیامک فرستاده بودند و فرموده بودند که شوهرم به شدت بددله، سوء زن داره، میگه تا اعتماد پیدا نکنم با تو ازدواج نخواهم کرد، میگه با هیچ کس نباید حرف بزنی، به هیچ کس نباید نگاه کنی و به خیابون هم نباید بری، چه کار کنم؟ آیا میشه با چنین شخصی زندگی کرد؟
واقعا اگر حالا اختلال داشته باشن با این قرائن که بعیدم نیست، نمیشه، واقعا خیلی سخت میشه، خیلی کار سخت میشه. حالا عرض میکنم، ولی حالا من قبل از اینکه این اختلال رو توضیح بدم، چون ما قبلا هم گفتیم گاهی ما اگر این مرزا رو آیا عرفنایی نگیم و هی تأکید نکنه میترسم خلط بشه و یه جورایی هم نگرانی ایجاد بشه در خیلی ها و هم به هر حال بعضیا بهشون بر بخوره، چون یه رفتارهای مشابه اینا ممکنه داشته باشن. بدونن عزیزان، ببینید هر کسی که یه وقتایی بدبینی هایی درش ایجاد میشه، ما نمیتونیم اینو بگیم بیمار و دارای اختلال. یا مثلا فرض بفهمید تو بحث ازدواج ما گفته بودیم که بعضی از آقایون با اشتغال خانومشون مخالفن، با این خانومی که رفتن بخواستن، این خانوم من نمیخوام شما شاغل باشی، من نمیخوام بری تو یک فضاهایی که نامحرم باشه، خب بلافاصله بهش انگ بددلی و بدگمانی و سوء زن. مگه بددلی؟ مگه بدگمانی؟ مگه سوء زن داری؟ نه بابا جان، اصلا مرامش اینه، این سبکش اینه، غیراتی داره، دلش نمیخواد، اینجوری دوست داره. همینطور که برعکسش هم هست، اگر آقای اجازه دادن به خانومشون برن سر کار، این معناش اینه که خدای نخواسته مثلا غیرت ایشون کمرنگه، یا آدم بیغیدیه، اصلا معناش این نیست. خیلی ها همسرانشون شاغلان، آدم های مؤمن، متدین، غیرتمند، اینا هستن. لذا ببینید اینو دقت کنید ها، اینا اشکالی نداره، اینا رو ما نمیتونیم بگیم اختلاله. یا حتی در مواردی اصلا همین مورد، ببینید با هیچ که حرف نباید بزنی، به هیچ کس نباید نگاه کنی و از خونم بیرون نری، حتی همین مورد ممکنه، حالا احتمال ها ما نمیدونیم، این رو داریم عرض میکنیم، ممکنه این خانم خدای نخواسته یه رفتاری کردن، یه کاری کردن، یه کم تدبیری داشتن توی رفتارشون که این آقا اعتمادشون الان از این خانم سلب شده، ولی نبوده، 3 ماه 4 ماه اینا با هم دیگه ارتباط داشتن، اصلا یه حرفا نبوده، الان میگه حق نداری با کسی حرف بزنی، به کسی نگاه کنی، از خونه بیرون نباید بری. حتی اینا ما واقعا نمیتونیم بگیم آدم بیماریه، خب این اعتماد سلب شده. شما خانم عزیز باید سعی کنید اعتمادشون رو جلب کنید، که من برای این اعتماد جلب کردن کلی راهکار دارم، حالا ایشالله اگر خدا عمری به همون بده زنده باشم عرض خواهیم کرد، که شما اعتماد ایشون رو باید جلب بکنید. یا نه اصلا این اتفاقات هم نیفتاده، یه صحنه دیده، مسئله دیده، سوال میکنه، میگه خانم از این ورش هم هستا، حالا الان سوال خانم سوال کردن راجع به آقاشون، ما برعکسش هم داریم، ممکنه آقا این مشکل رو با خانومشون داشته باشن، الان یه مشکلی دیده، بعد آقا سوال میکنه که خانم اینجا شما رفته بودی اونجا که برنامه نداشتی مثلا چیکار داشتی؟ ایشون میگه که من یه خریدی داشتم، مسیرم عوض کردم رفتم اونجا، استدلالی میارن و آقا میپذیره، تمام میشه. اینم بددل نیست، اینم سوء زن نداره، اینم اختلال نداره. ولی یه وقت نه، خانم استدلال میارن نمیپذیره، استدلال پذیر اصلا نیست. من یادم، اگر شما یادتون باشه تو بحث ازدواج نشانهایی رو عرض کردم که الان این آقا مثلا داره گفتگو میکنه، اولا هنوز محرمش هم نشدید، شما خیلی روی نگاهتون به نامحرم حساسه، رو خنده هاتون که معمولی هم از حساسه، برای آزمایش مثلا دارید میرید، یا حالا یه بیرون رفتید برای خریدی، روی پوششتون زیادی حساسه، هیچ چشقره میره اینجوری نگاه میکنه که مثلا یه ذره حالا صورت کمتر پوشیده شده، حالا مثلا میخواد کاملا صورتتون رو بپوشونید.
مثلا آقایونی که از روبرو میان خیلی با چشخوره بهشون نگاه میکنه و چپ نگاه میکنه،
چپ نگاه میکنه،
این که اصلا
و حتی تلقیش اینه که مثلا او داره به همسرش نگاه میکنه، اینا ببینید. یا حتی یک شرط و شروط ها، یه سوالای عجیب غریب که ببخشید خانم شما موبایل داشتید، من اینا رو برای عزیزان مجردم دارم میگم که دقت کنید، چون می‌خوایم یه ذره ما دل مجردا رو به دست بیاریم. حالا گاهی یه اشاره‌ای هم به بحث ازدواج از این به بعد بنا شده بکنیم که موبایل داشتی؟ از کی موبایل داشتی؟ موبایل تلفنیم داشتی یا نداشتی؟ پسر خاله‌م داری؟ پسرعموم داری؟ چه رفتی داره اینا؟ اینا خیلی نگران کننده است. بعد دانشکده میرفتی میومدی، دبیرستان میرفتی میومدی، با چی میرفتی میومدی؟ راننده آژانس مرد بود، زن بود، با تاکسی بیسیم بانوان میرفتی؟ خب ببینید. و بعدم میاد اینجور شروطی برای زندگی که حضرت علی فرمودید، حق نداری بعدن دایی تو ببوسی، عمو تو ببوسی، با خواهرزادت برادرزادت حال احوال نکنی، دید و بوسی نکنی، پوششت باید جلو محارمت عین نامحرم باشه، حتی اینا رو شرط میذاره. و اینجا ببینید اگر واقعا این نشانه باشه، خب ایشون اختلال دارن و بیمارن، این بیماره، اختلالی داره به نام اختلال هذیانی یا هذیان زناشویی و حتما باید درمان بشن قبل از ورود به زندگی. البته آقای آرپنای، این بیماری و این اختلال متاسفانه یکی از اون اختلالات پیچیده و شدید روانپزشکیه که بعضی از دوستان روانپزشک میگن اصلا درمان نداره، یا بعضی هم میگن درمان نداره ولی با دارو خیلی خوشبین نیستن خلاصه به درمان، میگن حالا مراجعه کنن شاید بتونیم با دارو آرومش کنیم، نه اینکه درمانش کنیم، آرومش کنیم.
اصل مشکل نمیشه برد.
نمیشه. و بعضی هم میگن که 25-30% امکان درمان داره، ولی به هر حال درمان داره و مراجعه بفرماین و بدونن این خانم محترم اگر واقعا میخواهید با ایشون شما ادامه بدید زندگی زناشوییتون رو، بدونید خیلی زندگی سخته با اینجور آدمی، دائم بدونید تعقیبتون احتمالا خواهد کرد و خلاصه تو خونه آسایش ندارید، تلفن رو دائم چک میکنه، زنگ میزنه، اگه اشغال باشه یه جور بدبختی دارید، اگه گوشی رو جواب ندید نباشید یه جور بدبختی داره، از سر کارش ممکنه پاشه بیاد تو منزل شما رو چک کنه ببینه وضعیتون چی جوریه، در و صبروتون ببنده تا 4 بعد از ظهر شما رو حبس کنه و خلاصه خیلی کار سخت میشه. و حتی من مورد داشتم که خوابی دیده آشفته و صبح قشقرق را انداخته که تو مشکلی شاید داشتی، کار بسیار سخت میشه.
خیلی متشکرم آقای دهنوی. 46مین برنامه گلبرگ هم البته با احتساب سری اول برنامه گلبرگ به پایان رسید در کنار آقای دهنوی و خیلی خوشحالیم که این سعادت رو داریم که در خدمت شما باشیم انشاءالله طی هفته آینده. آقای دهنوی شما خیلی متشکرم و تا هفته آینده شما رو به خدای بزرگ میسپاریم و به همراه آقای دهنوی با شما عزیزان و بیننده هم خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار همه شما.
فقر ظاهر نیم دلگیر، گوشین گنجینه غم تو، برکشم به آسمان در آرزوی وصال تو، چون کنم که دل کنم روز و شب به بانه های خیال تو.